وقتی به هم میگن اهل کجایی، جواب میدم اهل همون جایی که این استا هست. اون همیشه بازی میکرد، میومد و با توپ میرفت پشت اون میز میشست. ببینید الان به کجاها رسیده. حالا رفته یه جایی تو ژاپن اگه اشتباه نکنم.
قهرمان غیرمنتظره 2020 آندرس اینیستا.
هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی.
ما می دونستیم بعد از محدودیت های بارسلونا باید می رفتیم یه جای دیگه، اما راستش توقع ژاپن رو نداشتم. دور شدن از خانواده و دوستان غم انگیز بود، اما زندگی در اینجا ما رو بیشتر به هم نزدیک کرد به عنوان یه زوج، یه خانواده. وقتی میای اینجا عملا تنهایی، چون هیچی نمیدونی. این ما رو به هم نزدیکتر میکرد به عنوان همسر و خانواده. احساس میکنم آندرس و من با فراغ بال بیشتری به هم فکر میکنیم و آرامش بیشتری داریم.
دوران کودکیم همین بود. این کار منو خوشحال میکرد. کل بچگیم فوتبال بود، مدرسه رفتن هر روز صبح و تمرین بعد از ظهر. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی دلتنگی اون روزا میشم، چون الان مدت هاست از خانوادم دورم و واقعا بقیهش هم مهم نیست. من به خانواده خیلی اهمیت میدم، به همسرم، به فرزندانم و همینطور به فوتبال.
ما اینجا خودمون هستیم به همراه 4 تا بچه‌مون. از آرامشی که داریم لذت میبریم و خب با آدم های جدید و فرهنگ شرق آسیا آشنا میشیم.
خب راستشو بخواید برای من همسرم همیشه مهم.
نماوا تقدیم.
دوست دارم بیشتر وقتم رو کنار اون بگذرونم و لحظاتم رو با اون شریک بشم. ما با بچه‌مون یه خانواده بی‌نظیر ساختیم و این هدیه‌ای بود که خداوند به ما داد. از زندگیم خیلی راضیم و سعی می‌کنم که اونو حفظش بکنم. همه اینا در کنار فوتبال برام ارزشمنده.
ممنون بابت هدیه کوچولو.
خیلی خوبه که داری ازم تشکر میکنی.
ما مثل بقیه خانواده هایی که بچه زیاد دارن کل روز درگیر کارهای مربوط به اونا هستیم.
زندگی با 4 تا بچه توی خونه خیلی سخته. خب گاهی دلت میخواد یکم ازشون دور بشی، بگی دست از سرم بردارید.
حرفای زیادی به ذهنم میرسه، اما فکر میکنم اگه نتیجه کارش خوب باشه به عنوان یه شخص یا یه فوتبالیست یا حتی یه انسان، میتونه موفق باشه.
خاص، با شخصیت،
فوق‌العاده،
متعادل،
منحصر به فرد،
اسطوره،
فوق‌العاده.
در مجموع یه کلمه، آندرس.
آندرس
یه بازیکن بی‌نظیر.
من میگم اون یه جادوگره.
اون بازیکن خاصیه.
جادویی.
یه بازیکن اصیل.
رویا پردازه، درسته؟
یه اله هست. در یک کلمه بخوام بگم انسان.
من تو رو به عنوان یه بازیکن فوتبال و یه آدم خوب دوست دارم.
صداقت.
ما با هم خیلی فرق داریم. اون خیلی سفیده و من خیلی سیاه، اما همدیگر رو از اعماق وجود دوست داریم.
استعداد ناب.
جادو.
خاص. به نظرم آندرس آدم خاصیه، چه به عنوان فوتبالیست، چه به عنوان انسان.
برای من اون یه حرفه‌ایه. بهترین فوتبالیست حرفه‌ای که تا حالا دیدم.
اون دور زمین میرقصه. تماشای بازیش لذت خاصی داره. اون فوق‌العاده است.
دقیقاً همون حال و هوایی رو داره که وقتی تو داری یه کنسرت میبینی.
آندرس یه کاری میکنه که انگار خیلی باش هماهنگی.
حرکات منحصر به فرد و تکنیک ناب، بازیخوانی درست و سربالا بازی کردن.
اونا توپ همیشه یکی میشن. انگار داری اسکی بازی میکنی.
حرکاتش از نوع زیبایی شناختیه. نحوه بازی کردنش و استفاده از توپ.
اون توپو لمس نمی کرد، فقط دنبالش می رفت. یه حس خاصه، خیلی خاص.
یهو سرعتش رو کم می کرد، بعد حمله های پشت سر هم که اصلا انتظارشون نداشتین، بعدش هم ترمز، و این لحظه‌ای بود که دیگه نمیتونستین توپو ازش بگیرین.
اون با استعدادترین بازیکن فوتبال اسپانیا است که تا حالا دیدم. اون ارتباط و هماهنگی زمان و مکان، اون میدونه که کی باید یه بازیکن تو بهترین لحظه دریبل کنه. اون واقعا بی‌نظیره و حتی تا انتها منتظر شما میمونه. منتظرتون میمونه و میگه من میرم تا بهتون پاس بدم، و این کارو انجام میده. اینا بازیکنایی هستن که میتونن تمایز ایجاد کنن و اینا بازیکنای تیم بارسلونا.
اون تا حدودی مثل گاف بازاست. نمیدونم تا حالا گاف بازی دیدین یا نه، وقتی که اون گاف باز منتظر میمونه که اون گاف بیاد به سمتش، اونم همین جوریه، وای میسته تا اون بازیکن بهش نزدیک بشه تا بتونه تو تله بندازه.
برای من ترفندهای یادیش طوری بود که انگار به جای دو تا چش چهار تا چش داره، اصلا لازم نبود. اون همیشه میدونست که کی پشت سرشه و اینکه از کدوم طرفش میان که توپ ازش بگیرن.
اون از یه جاهایی میپرید بیرون، از یه جاهایی که واقعا غیر ممکن بود.
شما هر جور که بخواید میتونین توپو بهش بسپارین، اون هر جور که خودش میخواد کنترلش میکنه. واقعا شگفت انگیز بود، حتی برای رونالدینیوی بزرگ. گاهی بهش توپو میدین اما موفق نمیشه گل بزنه، اما آندرس با هر توپی بازی میکنه اونو تحت کنترل در میاره. ازش پرسیدم رفیق تو چطوری این کارو میکنی؟ چرا اینقدر خوبی؟
به نظر میامد گیر افتاده، یه جوری که انگار میگفتین الانه که توپ از دستش بره.
وقتی بین دوتا بازیکن میره درست مثل یه سارقه کنترلشون میکنه، حرکات و همینطور ارتباط بینشون و بعد از کنارشون میگذره.
وجود آندرس کارا رو واسه من ساده تر کرده بود، چون میدونستم که هر توپی رو بهش پاس بدم اون میتونست بره که گل بزنه، چون به هر حال توپو میگرفت. اون کارش فوق‌العاده بود.
اون بازیکنی که منو خیلی خوب تو زمین درک میکنه و از اون گذشته به عنوان یه انسان اونو خیلی تحسین میکنم. آدم خیلی آرومیه، درست عکس من، اما فکر میکنم ما تو زمین مکمل هم دیگه هستیم.
من و آدرس احساسات مشترکی با هم دیگه داریم و با یه نگاه میتونیم ارتباط برقرار کنیم. میدونیم از هم و از بقیه بازیکنا چی میخوای. تفکرات آدرس همیشه درسته.
شما حتی تفاوت رو تو عرق کردن، تلاش و توپ گرفتنش میبینید. اون خیلی آرومه و با خودتون میگین ببینینش. عجیبه، این عادلانه نیست. واقعا یه جوری به نظر میاد انگار آدرس اینیستا دو تا بازیکنه. در واقع در مقایسه با سایرین انگار داره یه جای دیگه بازی میکنه و از یه کره دیگه اومده زمین. برای همینه که اون خیلی خاص و ویژه است.
اون خیلی قاطع بود و توانشو داشت که تو موقعیت‌های حساس خیلی خوب پیش بره. کارشو خیلی خوب بلد بود.
من همیشه میگم اون مثل هری پاتره، چوب جادو داره، هر زمانی که اراده کنه هر کاری بخواد انجام میده.
اون به اشکال مختلف جادو میکنه. به نظرم اینیستای دیگه‌ای هرگز متولد نمیشه. نمیدونم مثلا به وجود بیاد یا نه.
حالا پاها بالا، یک، دو، سه، چهار، سر پایین.
در واقع مغز مرکز کنترل همه چیزه. اون ارتباط مغز و بدنش به گونه خاصی هماهنگه تا هر حرکتی که خودش میخواد رو انجام بده.
خیلی خوبه، ادامه بدین.
اون به گونه‌ای باور نکردنی حرکات پیچیده‌ای انجام میده، خیلی ساده، مطلوب و با یه هارمونی خاص. به نظرم هیچ وقت نباید فوتبال رو کنار بذاره، چون این شیوه یه انجام کارشه. یه همچین آدمیه، میشه گفت کم حرفه و محافظه کار. روحیش یه جوریه که خودشو توی فوتبال میتونه نشون بده.
آروم آروم، نیست آروم.
من همیشه همه جا گفتم، اون وقتی به عنوان یه نوجوان دوره میدید، ساعتها و ساعتها تو زمینهای روستای خودشون تمرین میکرد. کل روز اونجا بود و تو خیابون مشغول بازی میشد. به نظرم این زیربنای استعدادها و توانایی‌های منحصر به فرد شد که امروز ما داریم می‌بینیم.
انقدر اصرار کردی اینو برات بخرم، برات خریدم.
ممنون پدر.
اگه ازش استفاده نکنیم می‌ذاریمش اینجا.
می‌خوای بیای بشینی تو کالسکه؟ میذاریمشون اینجا بعد میایم برشون میداریم. برای پائولو هم همینجا میمونه.
خیلی خوب، میخوای بذاریمش اینجا؟ مراقب باش تو آب نیفته، باشه؟ حالا میخوام مثل دوچرخه اینجا پارکش کنیم. بذارم همینجا؟
خب بیایم بریم.
خوب شد؟
آره ممنون.
یادت باشه موقع رفتن بیایم برش داریم.
باشه.
سینا بیا عزیزم، عقب نمونی،
یادمون نره ها.
میایم بر میداریم. باشه؟
باشه.
من الان تو مرحله زندگیم هستم که ترک بارسلونا رو انتخاب کردم و اومدم اینجا. از همه لحاظ احساس آزادی میکنم.
اونجا فشار زیادی رو من بود.
ما قبلا نمیتونستیم یه جا رو نیمکت بشینیم و بچه‌ها رو تماشا کنیم یا باهاشون بریم یه قدمی بزنیم. این آرامش خیلی زیادی به ما میده که واقعا سالها نداشتیم.
مواظب باش. لای خوردی. عیب نداره. عیب نداره. بنداز. اشکالی نداره.
عزیز دلم توپ خورد توی صورتت. اشکالی نداره مامان. آخ. جان گریه نکن عزیزم.
بابا اونو ولش کن. بیا توپ بازی کنیم.
ازت نگرفتمش که گریه نکن. بیا یکی دیگه بخور.
خب بیا دستیگه بازی کنیم باشه؟
لایی نزن منم دویش جلو.
خیلی خب باشه تو دویش جلو.
لایی
آه لایی خوردی. چیزی نمونده بود بخوره تو صورت داداشت. یواشتر مواظب باشین بچه.
من بستنی میخوام.
شکلاتی میخوای یه توت فرنگی؟
شکلاتی از همونی که بابا خورد.
ببین بابا میخواد ماهی بگیره.
الان یه ماهی گنده میگیرم.
تو نمیتونی ماهی بگیری.
دیدی تونستم بگیرم.
آره گرفتی.
وای واقعا گرفت. چه ماهی بزرگیه.
دیدیم بچه ها بابا کوسم میگیره.
آفری بابا.
خیلی متشکرم. ممنون. سپاسگزارم.
متشکرم.
متشکرم. خدافزی کنی؟ خدافز.
بابا راست گفتی میتونی کوسه هم بگیری؟
نه واقعا که کوسه نمیگیرم. کوسه خیلی بزرگی هم بابا. وایسین تمام هم بیاد. میخوایی اکس بندازین؟ باش. Se, do, y...
3, 2, 1.
Ahí frenar, ¿eh? Que pasan coches, ¿eh?
Pues aquel verano... آشنا شدیم. از طرف باشگاه به اردوی خارج از کشور رفت. وقتی از اونجا برگشت گفت برات یه چیزی آوردم. میشه ببینمت و حضوری بهت تقدیم کنم؟
آنا رو سال 2007... روز سنت جان ایو تو خیابون دیدم. تصمیم داشتم که با جوردی مثالس برم آتارو.
رفتیم و با هم تو ساحل یه نوشیدنی خوردیم. رفتیم داخل یه مغازه تو ساحل، همون جایی که خوراکی فروشی هستن.
اونجا به عنوان گارسون مشغول به کار بود.
به محض اینکه وارد شدیم به من گفت اون خانم گارسون رو دیدی؟
به محض اینکه چشمم بهش افتاد یه هوشیفته شدم. ازش خیلی خوشم اومد.
بهش گفتم ببین آندرس، ما تازه از در اومدیم تو، راستش هنوز وقت نشده یه نگاه این اطراف بندازیم. یه مدتی اونجا بودیم، با حوصله نشستیم تا یه فرصتی پیش بیاد.
خیلی با حوصله اونجا منتظر نشستیم.
فردای همون روز گفت باید برم شماره اون خانمو بگیرم.
خیلی تو خودش بود. آندرس آدمیه که وقتی فکری تو سرش میفته باید تا آخرش بره.
بعد از یه مدت گفت شمارشو گرفتم. گفتم اصلا نمیخوام بدونم چطور.
هر روز به من زنگ میزد و مدام پیگیر بود. از دستش آرامش نداشتم. یک ساعت و نیم منو پای تلفن نگه میداشت و میپرسید که پیغامشو رسوندم یا نه و دختره چه جوابی داده. نمیدونست چی کار بکنه.
آندرس کارای کوچیک زیادی برای آنا کرد و یه روز وقتی آندرس از تور آسیایی بارسلونا برگشته بود با یه سورپرایز خیلی ویژه با هم رو در رو شدن.
اینجا توی ژاپن توی فرودگاه آنا کمپانی یا برندیه که از همه بیشتر تبلیغش رو میبینی. با دیدنشون خیلی یاد اون میافتادم.
ما همدیگه رو توی یکی از پمپ بنزینای ماتارو نزدیک محل سکونتم دیدیم. یادم 2 ساعت توی ترافیک گیر کرده بود.
یکی 2 ساعتی تو راه فرعی گیر کرده بودم و بهش پیام دادم که صبر کن من تو راهم. و یه مدت کوتاهی با هم بودیم و بعدش هدیهش رو بهش دادم.
یه هدیه کوچیک بهم داد، هواپیمایی که اسمش آنا بود.
از اون هدیه هاست که وقتی عاشقش میشی به طرف مقابلت میدی.
هدیه رو که گرفتم نامش رو همون موقع خوندم. میتونم بگم همون لحظه عاشقش شدم. به خواهرم مارتا گفتم، مارتا فکر کنم عاشق شدم.
من تو اولین نگاه عاشقش شدم و اونم فکر کنم به مرور زمان عاشقم شد.
همون شب که همسر شدید چند ساعت قبلش با من قرار داشت و میدونم اون لحظه چه لحظه خاصی براش بود.
آه عزیز دلم، دختر قشنگم، گریه نکن دخترم، عزیز دلم. بهتر نیست کتونیاتو بپوشی؟
نمیخوام.
دختر لوسی شدی یا؟
نمیام.
چرا؟ باید
میان تو همش میری با پاولو بازی میکنی، با ما بازی نمیکنی.
اشکالی نداره دخترم، با تو هم بازی میکنم. هنوزم نمیخوای بیای؟ نه. ای بابا، از خواهرت عذرخواهی کردی؟ آره عذرخواهی کن.
از قصد نکردم.
میگه که من از قصد این کار رو نکردم، ازت عذرخواهی میکنه. یواش. خب میخواییم بریم بیرون.
یادمه زمانی که با چند تا از دوستان توی لودو بازی میکردیم برام یه پیغام فرستاد و گفت برم توی اتاقش تا با هم حرف بزنیم.
اون برای منم این پیامو فرستاده بود که یه دقیقه برم توی اتاقش. منم گوش کردم و سریع رفتم تو اتاقش.
یه روز اومد و با من و لو حرف زد و از تصمیمش برامون گفت.
آندرس توی اتاقش منتظر بود و ازمون خواست که بشینیم. گفت که تصمیم گرفته که از تیم بره. خیلی ناراحت شدیم.
این کنفرانس خبری برای یه اعلام عمومیه. برای تصمیمم و این آخرین جلسه یه که من اینجا هستم.
هیچ وقت فکر نمی کردم اون از بارسلونا بره. این چیزیه که به همیشه بهش میگفتم و اون در جوابم میگه تو به حرفام توجهی نمیکردی، توقع داشتی تا ابد بمونم؟ اینطور نیست؟
تمام همتیمیام و همه اونایی که تمریناتمو روزانه باشون میگذروندم در طول این سالها، این فصل و واقعا همه فصلها کمک هم کردن که بازیکن بهتری بشم و برای باشگاه مفید باشم.
اینجوری نیست که آدم بارسا بدون آندرس رو نتونه تصور کنه. تحمل زندگی روزانه بدون بهترین دوستمون غیر قابل تصور بود.
دلتنگی ها برای آندرس از همون لحظه شروع شد. اما هنوز یه چند هفته میتونست کنارمون باشه و صد البته اون برامون عزیزتر شد.
راستش جاوی یه سال پیش رفته بود و امسالم آندرس و کم کم بقیه بچه ها و رفته رفته از میان دوستای خوبی که تو این دوران مهم با هم تو باشگاه بازی میکردیم تعداد کمی میمونه و میدونم که امسال نه سال بعد شاید نوبت منم برسه که با بارسا خدافظی کنم.
دیگه نمیتونستم جایی که ترکش کرده بودم بمونم. نمیتونستم اونجا که باید بهشون کمک کنم. به بچه های باشگاه گفتم که هیچ وقت تصورشم نمی کردم که یه روزی از بارسلونا برم. روزی همه چیز خوب بود و الان برای من خوب نیست. و این خیلی ساده است. این یه اصل توی فوتبال و شما باید این اصل رو همیشه تو ذهن خودتون داشته باشید.
بزرگترین آرزوش این بود که به وقتش بره. زمانی که یکی از اعضای فعال اول تیمشه مشارکت کافی داره و وقتی فکر میکنه با خودش بگه من سربلند میرم در شرایطی که تیمم برنده است.
از اونجا که اون برای خودش خیلی سخت گیره و همیشه میخواد 100% توانش رو به کار بگیره، به مرور زمان متوجه شد که نمیتونه 100% باشه، همینه که هست. فکر کنم این برای خودشم بهتر.
بریم فینال کوپا دل ری یا همون جام حذفی اسپانیا. بازی سویا و بارسا برای هر دو تیم خیلی خیلی مهم هست. کدوم تیم قهرمان میشه؟ 2018 جام قهرمانی به کدوم تیم میرسه؟
آخرین بازی بزرگ آندرس با بارسلونا باید بهترین میشد.
میتونست کاری کنه که این بازی خودش بشه، همون جوری که تصور میکرد. بعید میدونم کاری از این بهتر میتونست انجام بده.
هنوزم با شنیدنش حس خاصی به هم دست میده. احساس میکردم در حال پروازم، دور زمین سر میخوردم. از وقتی صدای سوت رو شنیدم همینطوری ادامه دادم. پایان خط بود و حتی الانم وقتی که به بازی خداحافظی فکر میکنم اشک تو چشام جمع میشه و خیلی حس غریبی به هم دست میده و اون موقع اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. با کیا خداحافظی کردم؟ فقط یادمه که بازوبند رو به مسی دادم. جمعیت تشویقم میکردن، برام دست میزدن و خیلی برام حس خوشایندی داشت. پیروزی توی لالیگا به نظرم واقعا خیلی با ارزشه و اون کاپو وقتی بالای سرت میبری حس غرور میکنی.
اون تصمیم گرفت به شیوه خودش بارسا رو ترک کنه. اول از بارسلونا میره، بعد باید ببینه مقصد بعدیش کجاست.
آندرس وقتی میرفت آرزوش این بود که هیچ وقت در مقابل بارسا بازی نکنه. لازمش این بود که بره یه جای دور. پس گفتم آندرس این تصمیمته؟ یعنی برای همیشه از اروپا میری، درسته؟ در نتیجه لیگ‌های بزرگ و معروف نمیتونی بری. و این یعنی آمریکا یا آسیا رو انتخاب کنی.
در واقع حدسمون چین بود تا اینکه میکیتانی پیدا شد.
آقای میکیتانی بنیانگذار و مدیر مسئول راکوتان بود که اسپانسر اصلی باشگاه فوتبال بارسلوناست. صاحب باشگاه ویسل هم هست و در مجموع عاشق ورزشه و طرفدار آندرس هم هست. فکر کنم اینو تو آندرس میبینه که تو پروژه های ورزشی آینده یه مهره تاثیرگذار بشه.
میکی یکی از معدود افرادی بود که میتونست راضیش کنه بره ژاپن. رفت خونش، براش توضیح داد و پروژه رو بهش فروخ که البته فقط بازی فوتبال نبود، اما اون براش اعتبار به حساب میومد، یه اعتبار درست حسابی.
ما باید هرچه سریعتر با آندرس یه جلسه میذاشتیم. به همین دلیل گفتم من فردا میرسم بارسلونا و با هواپیما رفتم و خب روز بعد با آندرس و تیمش یه جلسه خوب داشتیم. میتونم بگم همون اول خیالم از بابت توافق راحت بود.
یکی از همکارامون سر کار یه ویدیو آماده کرد تا درست توضیح بده برنامه آندرس به چه صورته. فکر کنم روش اثر گذاشت و اونو به وجود آورد. این یکی از عوامل تاثیرگذار بود.
چیزی که اون میخواد، چیزی که در آینده پیش روشه و اون دنبالشه اینه که باشگاه رشد کنه و سطحش بالا بیاد و به همه اهدافی که داره برسه و این برای من میتونه یه رویا باشه. خیلی ایداله که عضوی از یه همچین پروژه یه هیجان انگیزی باشم. با هم میتونیم رشد کنیم، باشگاهو بیاریم بالا و امیدوارم که بتونم کمکش کنم. اینو تو من القا کردن، کلی نکات مثبت و این میل در من به وجود اومد که بخوام بخشی از این پروژه بزرگ باشم و در نهایت من متقاعد شدم.
طرز فکر اون خیلی متفاوته و از فرهنگ و تفکر ژاپنی خیلی فاصله داره. این خیلی مهمه و آندرس در آینده خیلی میتونه، میدونین، میتونه به طور مداوم تاثیرگذار باشه، نه تنها برای جیدی بلکه برای کل جامعه فوتبال یا شایدم در مجموع جامعه ژاپن.
من الان این قدم رو برمیدارم، قدم خیلی بزرگی برام، از آلباسته تا بارسلون و حتی ژاپن.
سلوت.
ما هفته ها تو بیمارستان بودیم، همه چیزایی که تونستیم رو امتحان کردیم که شرایط شاید کمی بهتر بشه، اما در نهایت بعد از هفت ماه از دست دادیمش.
هیچ کدوممون برای یه همچین چیزی آمادگی نداشتیم. وقتی حالش بد بود من کنارش بودم، وقتی حال من بد میشد اون همراهیم میکرد.
من همیشه تصویر لحظه رو به یاد دارم که به عنوان پدر و مادر یکی از والدین مجبور بود اعلام کنه بچه‌ای که منتظر تولدش بودیم متاسفانه مرده، و همسرم در کل این فرایند رنج خیلی زیادی کشید و ما لحظات سخت و پر استرسی رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم یه روزی این لحظات سخت رو فراموش کنیم.
واقعا روزای سختی بود و باید تاب می آوردیم. آندرس با وجود اینکه کنارم بود و خیلی حرف می زد، تصمیم گرفت برام نامه‌ای بنویسه. یه نامه عاشقانه و پر احساس که هر روز سعی می کنم اونو به یاد بیارم. نامه ای که حال آدمو خوب میکنه، چون اونو با عشق و محبت نوشته.
ما تو یه بلوک زندگی میکنیم، هر روز همدیگر رو میبینیم، مخصوصا بچه ها. اونا هر روز توی مدرسه همدیگر رو میبینن، یه وقتا تو خونه آندرس دور هم جمع میشیم، گاهی تو خونه من. از همه مهمتر والریا، اولایا، پاولو، آندریا و لوکا، چون به خاطر سنشون با هم اشتراکات زیادی دارن. تقریبا هر روز کنار هم هستن. بچه هم کودکی تقریبا متفاوتی رو نسبت به قبل تجربه میکنن. کودکی که فراتر از دوران بچگی من تو روستامونه. متوجه هستیم؟ من از بابام نمیخواستم با هم بیاد بیرون و بازی کنه.
پسرم مثل من بزرگ شد، فاصله سنی به کنار، اما من همیشه سعی میکنم از این بابت اطمینان حاصل کنم که چیزایی که تو زندگی یاد گرفتم و تجربه‌ام شده به اونا منتقل کنم.
آندرس اینیستا اونجاست! گل برای بارسلونا! گل برای بارسلونا! یارکیش پیش لندن رو آندرس اینیستا!
مسابقه نیمه نهایی چمپیونز لیگ، بازی برگشت 5 می 2009.
بارسلونا نگران به استنفورد بریج رسید. بازیکن‌ها بعد از 0-0 توی ورزشگاه نیوکمپ جمع شدند.
به نظر من مسابقه سختی بود.
مسابقه سختی بود. واقعاً سخت بود.
خیلی سخت، خیلی نفسگیر.
بعد خیلی بد شروع شد.
تو مدت 90 دقیقه شوت هم گل نکرد.
پر هیجان.
اما سرنوشت ما رو به فینال برد.
یادم سین به سرعت تو جناح چپ صاحب توپ شد که یه جورایی نتیجه یه مسابقه رو مشخص کرد.
احساس من تو 20 دقیقه آخر میگفت بازی به وقت اضافه کشیده میشه. واقعا این حس رو داشتم، این که اونا حتما امتیاز میگیرن. راستشو بگم داور میتونست یه پنالتی به نفع اونا بگیره. از همه بیشتر حسمون مثل یه آدم شکست خورده بود.
این ناراحت هم میکرد، اما مطمئنن بیشتر هم تیمیامو که میخواستن این بازی سخت رو 10 نفر انجام بدن.
حس این که بازی داره تموم میشه، زمان زیادی باقی نمونده و تو کاملا تحت فشاری، کل وجودت بهت فشار میاره که برو زود باش برنده شو، ناچاری تو باید برنده شی.
مشخص شده بود. یادم مانوئل سیارته اونجا وایساده بود و احساس خیلی بدی هم داشتیم، درست مثل طرفدارای بارسلونا. اما با اعتماد به نفس میتونستیم فرصتی برای امتیاز گرفتن پیدا کنیم، چون من مدام به مانوئل میگفتم یه فرصتی به دست میاریم و اونو غنیمت میشماریم. شک نکن.
نمیدونم، فکر کنم دقیقه 92 بود که اینیستا با توپ از راه رسید.
این تنها گلی بود که گرفتیم.
یهو حس کردم اوضاع تحت کنترلم و میتونم با هماهنگی آندرس یه شوت بزنم. من قصدم این بود که کنترلش کنم، اما متاسفانه توپو از دست دادم. مسی توپ رو پاس داد به آندرس اینیستا.
توپ اومد سمت من و عملا نزدیک بود که از دستش بدم.
مشخص بود دنباله یه فرصته، اما وقتی نزدیک دروازه شد دید فضای کافی نداره.
داشتم میخوردم زمین، یهو توپ رو پاس دادم.
اون لحظه آدم با خودش میگه این آخرین فرصته.
واقعا سخته وقتی توپ از جهت مخالف به سمتتون میاد.
این بخشی از اینیستای آرمانیه. تو موقعیتی مناسب اون حرکاتی از خودش نشون میده که هیچ کس انتظار نداره، اما به واسطه شون مسیر بازی کاملا عوض میشه.
اون یه گل بی‌نظیر میزنه که تا حد زیادی نظر همه رو جلب میکنه.
آندرس هممون رو نجات داد.
مثلا اینه که کار ما همیشه چیزای خوب و نصیب آدمای خوب میکنه.
آندرس اون شوت رو زد و برای همه ما یه نقطه اوج بود، یه نقطه عجیب.
آندرس اینیستا درست تو بهترین موقعیت تونست بدرخشه.
خیلی سریع بود. ناراحت بودم که پینتو تونست منو پشت سر بذاره.
میدونم که هممون رفتیم سمت پرچم کورنر رو همدیگر رو بغل کردیم و کل تیم همیگه اون گوشه افتادیم رو سر هم. با طرفدارا آندرس خوشحالی کردیم.
یه هفته تموم فقط اون صحنه ها رو تماشا میکردیم.
آندرس گل زد، اون نشون داد چجور بازیکنیه و همه دیدن تا چه حد با استعداده. هرچقدر که بازیکن ساکت و آرومیه، اما اینو تونست توی زمین ثابت کنه.
من مطمئنم که پترچک هیچ وقت نمیتونه اون گل رو فراموش کنه.
اینیستا شوت زد، من شیرجه زدم، اما دستم توی 18 میلیمتری توپ خطا رفت. وقتی توپ رفت سمتش فکر کردم میخواد توپو کنترل کنه. از همون فاصله دور میدونستم سخت میشه جلوشو گرفت و وقتی مسیر توپو دیدم متوجه شدم که ضربه خیلی خوبیه، خیلی قوی، و یه لحظه فکر کردم میخوره به تیرک و توپ به سمت بالا میره، اما رفت توی دروازه. حالا هر وقت مسابقه بین بارسلونا و چلسی برگزار میشه، همیشه تلویزیون اون بازیو برای یادآوری نشون میده. خب من دو سه بار دیدمش و هر بار که اون بازی رو دوباره میبینم مثل سال 2009 غمگین میشم و با خودم میگم هم اون ضربه خیلی خوبی زد و هم من توی دایوم سهل‌انگاری کردم. زدن یه همچین شوتی توی همچین زمانی از هر بازیکنی بر نمیاد.
خب تحقیقات از راهروی بیمارستان شروع شد. یکی از همکارا اومد پیشم و گفت پسرم میپرسه این برچسب درسته یا نه. یه برچسب نشونم داد که روش نوشته بود 9 ماه بعد از می باشکوه بارسا. نرخ رشد در بارسلونا 50% بالا رفته. به گفته گواردیولا دلیلش گل اینیستا مقابل چلسیه. یه نگاهی به آمار تولد انداختیم. 11,000 تولد در طول 5 سال. متوجه شدیم آمار تا فوریه 2020 ثابت بوده. 9 ماه بعد از می باشکوه بارسا رشد 16% نرخ رشد کاملا مشخصه و این نشون میده که امید به زندگی هم در بین مردم بارسا زیاد شده.
خب من خیلی خیلی خوشحالم که تونستم توی همچین کار بزرگی مشارکت داشته باشم.
من خیلی تشویقش میکردم، دوست داشتم فوتبالیست بشه، نه برای اینکه مثل امروز انقدر ازمون دور بشه، بلکه برای بازی که آرزوی منم بود. اون زمان روسامون تیم فوتبال نداشت، اون فقط میتونه سوی حیات مدرسه فوتبال بازی کنه.
کف حیات مدرسه سیمانی بود و تیرک های گل بدون تور بود. روزی 6 ساعت اونجا بازی میکردم تا اینکه هوا تاریک بشه و بعد پدرم میومد دنبالم.
مجبور بودین صداش بزنین تا بیاد غذا بخوره. میومد غذاشو میخورد و برمیگشت به زمین فوتبال.
ما کل روز اونجا میموندیم و هر کاری دلمون میخواست انجام میدادیم.
کل روزمون ما با فوتبال سپری میکردیم.
توی سن 5-6 سالگی اون تقریبا در حد بچه های 12 یا 14 ساله بود. من انتظارشو داشتم که اون به آلباسه بره، چون مشخص بود آندرس
به سطحی رسیده بود که بین همسنای خودش حداقل توی آلباسته بازی کنه.
اون برای تست اومد، دو تا گل زد و دو سه تا گل دیگه بعدش. سه چهار بار تونست توپو از بقیه بگیره. من متعجب شدم از اینکه با این سن کمش چه کارایی میتونه بکنه.
من نزدیک ظهر رفتم دنبالش. تلاش کردیم کلاسای آمادگی جسمانی مدرسه‌شو بندازیم توی ساعت آخر روز. در نتیجه اون توی آمادگی جسمانی شرکت نکرد و ما به موقع به قطار رسیدیم و با دوستاش به آلباسته رفت.
اون از همون بچگیش خیلی سخت کوش بود. یه وقتایی بهش سخت میگرفتم. بهش میگفتم دریبل بزن. حالا یه برگردون و بعد نزدیکترین گوشه رو هدف قرار بده. باید 5 تا از شوت‌هایی که میگفتیم درست می‌خورد به هدف. اون تونست از عهده این کار بر بیاد. خیلی نزدیک به گوشه زد و بعد همین کار رو با سمت چپش کرد. بهش گفتم آندرس، من که توضیح دادم این کار خیلی سخته. گفت باشه، حتما یادم میمونه.
تمرین تقریبا ساعت 2:30 تموم شد.
برگشتم خونه. یادم نیست که ساندویچ مرغ خوردم یا تورتیلا. یادم نمیاد که با چی خوردم، آب میوه یا آب.
همیشه میگفتم باید بیای اینجا و این کارو باید توی روستا انجام بدی، روستای خودمون. و اونم گفت باشه. نمیدونم به این چی میگن. بعضیا میگن موزه، بعضیا میگن گنجینه. واقعا برام سخت بود چون یه حجم زیادی روزنامه داشتم و نمیدونستم باید باشون چی کار کنم. دلم نمیمد اونا رو بریزم دور. یه روز رفتم بیرون و یه کیف دیدم. اونو برداشتم و آوردم تو خونه و خواستم یکی از روزنامه ها رو توش بذارم. دیپورتیبو یا ورزش بود که توش جا شد. این بهم یه ایده داد. به همونجا شروع کردم و تمام مطالب ورزشی رو به در و دیوار زدم.
اون مغازه هنوزم هست. مادرم اونجا کار میکرد. وقتی که سرش خلوت بود اونجا بازی میکردم. با میزا و صندلیا یه بازی اختراع کرده بودم. بازی دریبل و لای. خیلی لذت بخش بود.
زمین فوتبال برای اون کافی نبود و مدام بین میزا بازی میکرد.
در حقیقت مسابقه‌ای که زندگی من عوض کرد مسابقه برونت بود و بعدش اتفاقی خیلی خوبی برای من افتاد.
اون جایزه بهترین بازیکن جهان رو تو مسابقات قهرمانی اسپانیا برد. من اونو بردم توی رختکن و گفتم بیا یه عکس بگیریم آندرس. راهمون داره جدا میشه. تو داری کارهای خیلی بزرگی انجام میدی. برات آرزوی موفقیت میکنم.
همه باشگاه‌های بزرگ، بارسا، مادرید، اتلتیکو، برگشتن گفتن اون از کجا آمده؟
وقتی بازیشو دیدم، واقعا به چشم اومد. خب، یه تعدادی باشگاه دیگه اونجا بودن. من آقای زراگوزا رو فرستادم که یکی از نماینده همو بود تا با پدرش صحبت کنه. من گفتم باهاش صحبت میکنم اما کاری رو انجام میدم که خودش تصمیم بگیره. آندرس در جوابم گفت خیلی مطمئن نیست و میخواست اون سالو توی آلباسته بمونه و فوتبالشو همونجا ادامه بده.
اون به حرف باباش گوش میداد.
دقیق یادم نیست اما گفتم که نظر پدر و مادرت اینه که از اینجور فرصتا فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
یه باشگاه معروف.
اون هر روز منو بیشتر تشویق میکرد و به سمت جلو میفرستم
و از اون روز به بعد خیلی عوض شد.
اون به من گفت فقط چون تو میخوای به اونجا میرم و دلم نمیخواد که روی تو رو زمین بندازم. دوست دارم اینجا بمونم اما میبینم که تو چقدر برای من جنگیدی و حالا فکر نکنم بتونم به تلاشایی که تو برای من کردی بی‌اعتنا و بی‌تفاوت باشم.
میخواستم همه اون از خودگذشتگی‌ها رو جبران کنم. تو سن 21 سالگی از اونجا رفتم و سختی‌های زیادی رو پشت سر گذاشتم. دست از تلاش بر نداشتم. همیشه به سمت جلو رفتم و این ریسمان رو نگه داشتم. ریسمانی به نام خانواده و همیشه تلاش میکنم موانع رو از جلوی روم بردارم و خیلی چیزهای دیگه که سالها بعد باید براشون جبران کنم چون اونا پدر و مادرم هستن. یه پسری هست که 500 کیلومتر میاد تا خانوادش رو از نزدیک ببینه.
مسافت زیادیه.
نه، این از خودگذشتگی پدرم بود. متوجه که چی میگم؟ از خودگذشتگی پدر.
از خودگذشتگی پدرم. نکته خوبیه. تو هم قبلا کیلومترها سفر میکردی. از اون گذشته. آکادمی ماسیا هم رفتی.
خب، اون 500 کیلومتر بود، ولی برای تمرین نمیرفتم. تا الباسته 40 کیلومتر راه بود. نه، اون پسر کارشو با اشتیاق زیادی انجام میده.
برای من واقعا غیر قابل تصوره. چون همیشه با پدر و مادرم زندگی میکردم. پدرم منو با خودش میبرد تمرین. هیچ وقت برای تمرین آموزش از اونا دور نشدم. اما باید سخت باشه. از طرفی تجربه خیلی خوبیه. برای زندگی باید آماده باشی.
آره، میشه گفت سخت‌ترین
نه فقط برای فوتبال.
سخت‌ترین قسمتش اینه که وقتی جوونی مجبوری از خانوادت جدا بشی و در نهایت تنها زندگی کنی. برای پیشرفت باید این کار رو بکنی. به کمک این سختی هست که تو بالغ میشی. اینا چیزایی هستن که با گذشت زمان به دست میاری و به قول معروف مرد میشی، بزرگ میشی. دوری از خانواده زیادم بد نیست.
بابا، منم میخوام برم استادیوم.
باشه بابا، اما خیلی زوده. تا اونجا کلی راهه.
الان با شما خیلی بهتر رفتار میکنم.
چرا؟
ما بازیگوش بودیم. توپ ازمون میگرفتن و مجبورمون میکردن بدویم. باید دور زمین میدویدیم.
او نه، مگه بازیگوشی میکردین؟
ما هم گاهی مثل شما بودیم. اما یکم شیطون تر. بعد از اینکه مجبورمون میکردن بدویم، دیگه شیطنت رو میذاشتیم کنار. فکر کنم امروز آخرین نفر باشی، اما تشویقت میکنیم.
بریم بابا.
این شیوه برای درک و فهمیدن عمیق فوتبال از همون بچگی تا مراحل مهمتر زندگی رو بهتر بفهمیم و بتونیم پشت سر بذاریم.
البته که ما دوست داریم بچه هامون یه روز فوتبالیست بشن. حداقل تو زمین یه شوت بزنن و از حس خوبش لذت ببرن. ما با محبت خاصی به بچه هامون نگاه میکنیم. اونا بازتابی هستن از تصوری که سالها پیش برای پدر و مادرمون بودیم. من اون وقتایی که با پدرم تنها بودیم واقعا احساس شادی میکردم. سعی میکنم برای لوکا هم یه همچین پدری باشم. کدومشون چندین کیلومتر تا اینجا میاد؟
الان نمیدونم، فعلا که اومدن سر تمرین.
تمرینمون ساعت چند تموم میشه؟ 7؟ بخوایم بریم خونه تقریبا 4 ساعتی طول میکشه. فکر کنم خیلی دیر برسیم.
مسیر برگشتش هم خیلی پیچ و پیچه.
در ضمن باید با خانواده‌شم بیاد.
روز بعدش هم که مدرسه داره.
فکر کنم شامشو تو ماشین بخوره و همونجا هم بخوابه. پوستش هم که سر تمرین کندن.
اینیستا همیشه میگه اون بازیش با بارسا رویای زندگیش بوده که به واقعیت پیوسته، اما کم پیش میاد قبول کنه اون رویا بد شروع شده. واقعا شروعش کابوس بود.
17 سپتامبر 1996، طولانی ترین شب سال.
اینیستا اهل فوئنته آلبیاس، اهل این دهکده، خونش همینجا بود. خب یه مدتی همینجا زندگی کرد، اما دید از زندگی بیشتر از این حرفا میخواد. دنیای اون جای دیگه بود، دنیای خودش، و اونو بردن به بارسلونا، جایی که وقتش فقط صرف فوتبال شد. توی لاماسیا عملا تنها بود.
ما فکر نمی کردیم شب اونجا بمونه. فکر می کردیم یه روز دیگه باید بیاییم، اما نه. خوان فاره به همون گفت که رفته لاماسیا، باید شب اونجا بمونه و مود. بقیه‌مون رفتیم هتل و شروعش از اینجا بود. شروع موفقیت های یه پسر عاشق فوتبال.
واقعا شگفت‌انگیز بود. بعد از اینکه آندرس رو توی لاماسیا گذاشتیم، وقتی خودم رو توی اون اتاق دیدم، تو دلم گفتم وای خدای من، این غیر ممکنه. من نمیتونم اینجا زندگی کنم. مثل بچه 10 ساله افتادم رو زمین، نمیتونستم نفس بکشم، خودمو باخته بودم.
باید بگم پدرم تو سخت‌ترین لحظات واقعا شجاعت به خرج داد. من که بهش خیلی مدیونم.
پدرش گفت میره اونو بر میگردونه. گفت اگه نباشه میمیرم و بدون اون نمیتونم دیگه زندگی بکنم.
اگه اون روز به من میگفت که اندرس تو باید برگردی، من بدون شک همین کارو میکردم.
از مادرم ممنونم، چون پدرم از برادرم و مادرم وابسته تره و اگه به اون بود برادرم نمیتونست به بارسلونا راه پیدا کنه، حتی خوابش هم نمیدید.
نمیخوام توضیح بدم که چی گفت، چون حرفاش اینه واقعیت بود، اون کاملا حق داشت.
گفتم بهش یه فرصت بده، تو اینجوری بارش آوردی و حالا میخوای از هدفش دورش کنی؟ بهش فکر کردی؟ بعید میدونم بتونه با این موضوع کنار بیاد. بهش فرصت بده و اگه نتیجه خوبی نداشت اونو برمیگردونی. چاره چیه؟
اگه حرفای مادرم نبود قطعا نمیدونستم چه سرنوشتی برام رقم میخورد.
هفته های اول خیلی براش سخت بود، دلش برای خانواده‌اش و اهالی دهکده‌شون خیلی تنگ میشد و این حس خیلی آزارش میداد و قابل درک بود.
تجربه لاماسیا براش سخت شروع شد، خیلی سخت، اما بعد از یه مدت بهش عادت کرد، خودشو باهاش وفق داد. در واقع به خاطر اینکه عاشق فوتبال بود و فوتبال بازی میکرد.
من میدونیم اون گریه کرد، اما در سکوت. اطرافیان به ندرت غمش رو تو اون دوران دیدن. نه تنها میخواست یه فوتبالیست بشه، بلکه آرزوش این بود که انتظارات خانوادهش رو برآورده کنه. به نظر من با حجم زیادی از استرس بار اومد و شیوه مقابلش این بود که خودش رو در فوتبال غرق کنه. برای همین هم یه بازیکن متفاوت شد، چون با توپ حرکات واقعا منحصر به فردی انجام میداد و این برگرفته از نظرات خودش بود.
ما شروع کردیم به تمرین و مثل همیشه انقدر جدی بازی میکرد که مثل یه مسابقه میشد. فکر کنم از همون اول میدونستیم چه جوری بار میاد. خب راستش اون به برنامه آموزشی من نیاز نداشت، اون کار خودش رو انجام میداد.
اون لاماسیا رو بهتر از هر کس دیگه ای درک کرده بود. حقیقت این بود که مردم از بیرون به بارسلونا یا کاتالونیا میومدن و این دوره ها رو میدیدن. از یه تعداد زیادیشون فوتبالیست در نمی اومد، اما اونا آدم های قوی می شدن. به نظرم آندرس همه چیزو یه جا به دست آورد.
اگه یه روز یه نفر تصمیم بگیره اسم لاماسیا رو تغییر بده و یه اسم دیگه براش بذاره، به نظرم آندرس اینیستا با حروف بزرگ جایگزین مناسبیه.
از همون روز اول، اولین بازی، حرفایی بین مربی رد و بدل میشد، این که اون متفاوته، این یه استعداد جدید.
اون روزا اولین حضور بازیکنای این مدلی توی بارسلون بود، هی بازیکنای رزرو می آوردن و می بردن. من میدونستم که بازی شبیه یکی از بازیکنایی که من میشناسم. همیشه هم از خودم میپرسیدم کی میاد بالا، کی میتونه بازی کنه، کی نوک حمله وای میشه، کی دفاع میکنه، کی خط میانی رو میپوشونه.
یه روز ازم پرسید به نظرت کی باید اونجا بازی کنه؟ جواب دادم ببین مطمئن جوی خیلی خوب بازی میکنه، بازیکن خوبیه، اما پشت سر اون یکی دیگه هست که به نظرم حتی از جوی هم بهتره.
یادم میاد که سانتیاگو سگورولا رو صدا زدم و بهش گفتم یه نفر رو پیدا کردم که خیلی بازیکن خوبیه.
همه حرفاشو خوب یادمه، یه بازیکن دیدم که حتی از خود ما هم بهتره. بهش گفتم از کی بهتره؟ گفت بهتر از همه اونایی که تا حالا دیدیم، بازیکن خط میانی تیم بارساست، از جوی بهتر، از منم همینطور. تعجب کردم و گفتم این که دربارش میگی کیه؟ گفت اسمش اینیستاست.
اون گفت ببین تو داری جای اونو میگیری، اما بعد اضافه کرد که این پسر قراره جای تو رو بگیره.
خوشبختانه همون اول مشخص شد که حق با منه و ما سالها کنار هم دیگه بودیم.
گواردیولا یه اسطوره به حساب میاد و اون موقع و همینطور الان من براش احترام خیلی خاصی قائل هستم.
بارسلونا در 1999 میزبان جام مسابقات نایک شد. اونا این برنامه رو ترتیب دادن و به عنوان مهمان توی این مسابقه با حضور بهترین فوتبالیستای جوان شرکت کردن. این مسابقه توی نیوکمپ برگزار شد. این اولین باری بود که آندرس اینیستا نیوکمپ رو از نزدیک میدید و توش بازی میکرد.
جام مسابقات نایکی 22 جولای 1999.
این رویداد بزرگی بود و فرصت خوبی به شمار میومد، چون باشگاه‌های بزرگ از سراسر دنیا میومدن و مسابقات هیجان انگیز میشد. به نظرم ما تیم خیلی خوبی داشتیم.
این پیش زمینه بود از چیزی که قرار بود آندرس بهش تبدیل بشه و همینطور از همه متمایزش کنه. فکر کنم وقت اضافه بود، تو لحظات آخر بازی یه پاس به عقب دادن و اون ضربه رو زد و تو پیراس وارد دروازه شد. به نظرم این گل طلایی بود و همه شادی کردن و بعدش پپ مدالو داد بهش.
وقتی پپ گواردیولا مدال آورد که به آندرس اینیستا بده، یه جمله خوب و معناداری گفت.
اون گفت تا چند سال دیگه
من بازنشسته میشم
و بعدش میرم توی جایگاه میشینم
و بازی شماها رو توی بارسلون تماشا میکنم.
و از اون تاثیرگذارتر این بود که
من مربیش بودم.
از وقتی 12 سالم بود همیشه دلم میخواست که تو بارسلونا بازی کنم.
خارج از نیو کمپ یه پسر کمسن و سالی بود. اون زمان ما تو زمین کناری تمرین میکردیم و من داشتم با ماشین رد میشدم. یکی گفت هی یکی از بچه های تیم نوجوانان اونجا سوارش کن. منم گفتم باشه حتما. شانس آوردم سوارش کردم، چون یکی از بزرگترین بازیکنهای فوتبال همه دورانها با ماشین من از زمین خارج شد.
من به عنوان مربی تیم دیدم که اون میتونه تو به تیم اول بازی کنه، به همین دلیل بهش یه فرصت دادم. شانس بازی کردن توی لیگ قهرمانان، چون میدونستم میتونه از پس مسئولیتی که بهش دادم بر بیاد. من بهش اعتماد کامل داشتم.
اولین بازی رو به نومانیستا 1-0 باختیم و بعد درگیر مسابقات شدیم. اگه بازی بعدی رو نمی بردیم بدون شک وجه همون بین تماشاگرا و طرفدارا خراب می شد.
ما با 86 یا 87 درصد شروع کردیم. اون زمان به وجود ما مربی ها نیازی نبود و این کار خیلی سخت بود.
یادمه که رفتم در اتاقش رو زدم و گفت
همه چیز عالی پیش میره، چون ما خیلی خوب شروع کردیم، هممون عالی بازی میکنیم و نتیجه یه کار مطلوب از آب در میاد. ما تیممون خیلی قوی بود، خیلی قوی.
و بعد رفتم، اصلا یادم نمیاد چی گفتم یا اون چی گفت، حتی تشکرش هم به خاطر ندارم، اما به هر حال میخواستم اون بدونه که هممون مطمئن بودیم که همه چیز خوب میشه و بهش اعتماد داشتیم.
تو شرایط عادی این مربی‌ها هستن که این چیزا رو به بازیکنان میگن، درباره چیزای حرف میزنن که سطح تیم بالاتر بره. باید بهشون بگی که چه جوری بازی کنن، نه اینکه بازیکن بگه. اما اون شب آندرس اومد و حرفاشو زد. متعجب شده بودم. یه لحظه فکر کردم و گفتم باشه، اگه دلتون میخواد اینجوری بازی کنین بازی کنین، من مخالفتی باهاتون ندارم، من همیشه باهاتونم.
جو خیلی خوب و مثبتی تو تیم به وجود اومد که باعث شد همه چیز همونطور که پپ میخواست پیش بره.
ما مسابقه بعدی رو 6-1 بردیم. فکر کنم در مقابل خیخن بود. ما یه تیم شکست ناپذیر بودیم.
یه جوری بازی میکردیم انگار مردم دارن پلی‌استیشن میبینن. فوق‌العاده بود نقطه عطف ما تو کار و همینطور زندگی.
ما یه تیم نبودیم، ما خانواده بودیم. مصداق واقعی یکی برای همه و همه برای یکی. ما سالها تونستیم همین جوری قدرتمون رو حفظ کنیم.
من تو مرحله متفاوتی از زندگی هستم. بارسلونا رو ترک کردم و خب به اینجا آمدم. این انتخاب از هر نظر به من آزادی‌های بیشتر و بهتری میداد. بازی برای بارسا فقط فوتبال نیست، پر از فشار و استرس مداومه. تو تمرین، توی مسابقه، تقریبا هر روز باید مثل یه مسابقه فوتبال حرفه‌ای تلاش بکنی. این شرایط خیلی سختی رو برای تو به عنوان یه فوتبالیست حرفه‌ای ایجاد میکنه. استرس واقعا به حد اعلی میرسه. از بازی تو بارسلونا لذت می بردم، اما اینجا یه چیزه دیگه ای داره که باعث لذت میشه و نمیتونه 100% با اونجا برابری بکنه. میدونین یه امتیازاتی هست که من تو بارسلونا داشتم و اینجا برام مهیا نیست. در مجموع میشه گفت که اینجا همه چیزا نداره، اما خب آزادیایی داره که من الان دارم میخواست تو این سن داشته باشم. آدمو از خیلی چیزا رها میکنه. اینو متوجه شدم که بزرگترین تفاوت اینجا با بارسلونا همینه.
استادیوم و باشگاه طرفداران هر دو به اینجا نزدیکن. خب این برای منطقه ما امتیاز خوبیه و چون من خودم عاشق فوتبالم همیشه مسابقات رو تماشا میکنم، نتایجش رو پیگیری میکنم.
من الان توی ژاپنم و فکر میکنم به همینجا تعلق دارم، چون مردمش رفتار خیلی خوبی با هم دارن و اینو دوست دارم و راست شبا خیلی حس خیلی خوب و متفاوتی به میده.
خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. اگه اون اینجا بود ما رو میدید حتما از هیجان میمردم و باید بگم مردم اینجا از ته قلب عاشقشن و دوستش دارن.
در نهایت مهم نیست کجا به دنیا میای، مهم اینه که کجا حس خوبی داری و مردم چطوری باهات رفتار میکنن. اینه که بهتون حس وطن رو میده. سلام. سلام، خوبین؟
سلام. خوش اومدین. سلام. سلام، خوش اومدید. بفرمایید تو.
سال 2009 گل استنفورد بریج، بازی فینال و اینیستا راهی رو توی تاریکی شروع کرد.
اینیستا مصدوم شد.
سال خیلی پیچیده‌ای بود، یه سال سخت. بعد از استنفورد بریج و تجربه خیلی دردناک.
تیتر روزنامه‌ها این بود: اینیستا از کابوسش رها می‌شود. بارسا برای اینیستا گریه می‌کند. روزا می‌گذره و به نظرت حالت بهتر نمیشه، حس خوبی نداری، رو فرم نیستی، همه چیز تیره و تار میشه. بعد شروع کردم به تمرین اما اصلا حالم عوض نشده بود، جراحتم بهتر نشده بود و خودم اینو قشنگ میفهمیدم. مصدومیتم هیدش بدتر میشد، روحیم رو باخته بودم، اصلا حال خوبی نداشتم، حوصله تمرین نداشتم و اصلا حوصله فوتبال نداشتم حتی دیدنشو.
جلسات تراپی رو شروع کردیم، همینطور با هم تیمیاش و هر کمکی که میتونستیم و انجام دادیم. فیزیوتراپ ها رو خبر کردیم و اون خیلی آدم حساسی بود.
روزای سیاه بسیاری و پیش رو داشت، سختی های بیشمار که همه اینا رو باید پشت سر میذاشت.
دیشب قبل از ساعت 10 ما از شنیدن خبر مرگ شوکه شدیم. خارکه در آخرین لحظات هوشیاریش تو اتاقش تنها بود و تلفنی با دوستش حرف میزده. دوستش با همتیمیاش خبر داده و این خبر منتشر شده.
این مثل یه جراحت جسمی نبود، یعنی روی قوی از درون داشت من از پا در می آورد. منو خیلی ضعیف کرده بود، کاملا مشخص بود که من اصلا حال خوبی ندارم. من هر روز تیتر روزنامه های کاتالان می شدم و ای اونا می نوشتن اینیستا برمیگرده.
اوایل تابستون بود، ما با سسی چند روزی رفتیم کنار دریا تا حال و هوایی عوض کنیم.
غذا رو بیرون می خوردیم، وقتی نشست پشت میز بهش نگاه کردم، اون کاملا خودشو باخته بود، اون خودش نبود. غذا رو سفارش دادیم و نگاهش کردم، به وضوح می دیدم که اونجا نبود. متوجه شدم آنا هم حواسش به اونه. بهش گفت تو حالت خوبه عزیزم؟
حالش خوب نبود، گفت شاید به خاطر دلدردمه یا شایدم از خستگی باشه.
یادمه با نام زدم و آنا رفته بودیم مسافرت، دیدم برادرم اصلا مثل همیشه نیست، یه آدم دیگه شده بود، نمیخواست بیاد بیرون، حالش خوب نبود و آرامش هم نداشت. اونجا به ما خوش گذشت اما اون اصلا از سفر لذت نبرد. اون وقت بود که به خودمون اومدیم و متوجه شدیم که انگار برادر من یه مشکلی داره. به نظر می اومد که یه مشکل روحی داره.
مادرش متوجه شد که حالش خوب نیست، بهش گفت نمیدونم چشه اما رفتارش عجیبه.
اون شب متوجه شدم حالش خوب نیست. ما طبقه پایین می خوابیدیم. اومد پایین پیش من و گفت مامان میشه اینجا پیش شما بخوابم؟ همونجا دنیا رو سرم خراب شد. خیلی بده که پسر 25 سالت این حرفو بزنه.
تصور کنین پسر 25 سالتون نصف شب بیاد پایین و بخواد پیش پدر و مادرش بخوابه. معلومه اون حالش خوب نیست. بهم گفت بابا من حالم زیاد خوب نیست. گفتم چی شده؟ اون گفت خودم هم نمیدونم ولی حال خوبی ندارم. حالم اصلا خوب نیست.
خود آنتونیو به هم زنگ زد. حد زدم درباره آندرس باشه. به هم گفت آندرس نزدیکته؟ جواب دادم نه، داره تمرین میکنه. گفت بهش نگو زنگ زدم، میخوام با خودت صحبت کنم، چون آندرس بهت اعتماد داره. با جریانایی که پیش اومده آندرس دیگه اون آدمی نیست که خانواده و دوستاشو خوشحال میکرد. الان تنها کسی که شاد نیست اونه. حالا صورت منو تصور کنین وقتی این چیزا رو میشنیدم. آدمی که همه چی تکمیل بود، تقریبا کامل، حالا تو اون لحظه اصلا احساس خوشحالی نمی کرد. بعدش به این فکر کردم که چطور میتونم به این آدم کمک کنم.
بعد از یه مدت در اوج بودن و بعدش سختی، یه همچین حال چندان غیر طبیعی نیست. شخص ناگهان احساس میکنه از درون خالی شده. به زبون عامه مردم بخوام بگم یهو فرو میریزه. میتونیم اینو با افسردگی پس از زایمان مقایسه کنیم. یه وقتایی هست که زندگیتون شدیداً سخت میشه. شما یه مدت طولانی براش آماده شدین و وقتی بهش میرسین یه خلأ جدی حس میکنین. این اتفاق برای همه افراد امکان داره بیفته و بیشتر هم برای افراد سلبریتی.
بعدش شروع کردم به درمان. خب اولش خیلی سخت بود و همزمان با این ما هم در ارتباط بودم و از اونجا سعی کردم خودم رو دوباره شکل بدم. چندین روز طول کشید، رسید به چندین هفته و بعدش هم چندین ماه و حالم داشت بهتر می شد. اینو می فهمیدم.
انگار همه متوجه شدن اگه مشکل سلامتی، کاری یا مالی داشته باشی یا اگه اونی که عاشقشی بد جور بیمار بشه ممکنه افسرده بشی و اونا اینو کاملا درک می کنن. انگار افسردگی فقط یه توجیه می خواد.
آنا در طول اون دوران هیچ وقت تنهاش نذاشت. هرگز. اون زمان هر شب می اومد و خونه اون می موند.
به نظرم مهمترین چیز این بود که تو لحظه های سخت همه جوره بتونم کنارش باشم.
بهبودی آندرس واقعا حاصل تلاش گروهی بود، چون همونطور که گفتم از دکتر گرفته تا آندرس، آنا که اون زمان نامزدش بود و حالا همسرش، مادرش ماری، پدرش خوزه آنتونیو، خواهرش ماریبل، شوهر خواهرش خوانومی، همه با هم همزمان با من در تماس بودن و می گفتن چه کاری از دستمون برمیاد تا به بهبودی آندرس کمک کنیم.
ما اون زمان فقط به خاطر این زندگی می کردیم که حالش زودتر خوب بشه. اگه شام می خوردیم و می دیدیم که حالش بده و می خواد بره، اذیتش نمی کردیم. هیچ کس ازش دلیل کاراشو نمی پرسید.
یادمه می رفتم خونش و اونو می دیدم. می رفت تمرین و بر می گشت. مستقیم می رفت تو تخت خوابش. ساعتها و ساعتها اونجا بود.
یه جایی به خودم گفتم این اوضاع باید تموم بشه، چون اون برامون از همه مهمتره.
اون خیلی غمگین به نظر می رسید و روز به روز داشت بدتر می شد. وقتی از تمرینات پیش فصل برگشتیم حالش بدتر شد. البته بازیکنها دوران سختری هم می تونن داشته باشن، توی خونه یا هر جای دیگه. باید باش حرف می زدم. ازش پرسیدم که آندرس حالت چطوره؟ چرا غمگینی؟ جواب داد نه من خوبم.
با مربیش گواردیولا حرف زدم. گفتم آندرس حالش خوب نیست. پدرشم باهاش صحبت کرد. گواردیولا سعی کرد اونو از وضعیتی که دوچارش بود بیرون بکشه. همه هم تیمیاش تلاش کردن اونو از وضعیتی که داره نجات بدن.
آندرس هر وقت میگفت میخوام برم، اون در جوابش میگفت هر وقت دوست داری برو. پپ نقش مهمی توی بهبودی اون داشت. واقعا مراقب آندرس بود. در طول اون دوران یه مربی حامی برای آندرس به حساب می اومد که به نظرم این همون چیزی بود که پسرم بهش احتیاج داشت.
یه آدمایی هستن که خیلی حساسن. از اینا شاید میلیون ها نفر در سراسر دنیا باشن. ما اطرافیان باید بهشون نشون بدیم که تحت هر شرایطی کنارشون هستیم. من دکتر نیستم، نمیدونستم باید چه جوری درمانش کنم، واقعا نمیدونستم، اما باشگاه بدون شک میتونست بهش کمک کنه. یه کمکی که بچه‌های باشگاه هم می‌خواستن توش شریک باشن تا حالش زودتر بهتر بشه. این تمام کاری بود که ما میتونستیم براش انجام بدیم.
اومد گفت این اولین باره که به عنوان مربی توی همچین وضعیتی قرار گرفتم. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. تو به عنوان متخصص به ما بگو برای کمک به آندرس چه کاری باید انجام بدیم.
یادم به هم گفت در حال حاضر خود آندرس برامون از همه چیز مهمتره، نه بازیکنمون. برای من این آدم از فوتبال مهمتره. دلم میخواد هرچه زودتر حالش خوب بشه و رو فرم بیاد.
زندگی در لاماسیا ما رو به هم کمی نزدیکتر کرده بود. میشه گفت شاید یکم بیشتر. تو اینجور شرایط ترجیح میداد کمتر بحث کنه و تو خودش باشه. اما یه وقتایی هم هست بنا به هر دلیلی آدم باید تصمیم بگیره حرف بزنه. آدم تا وقتی حرف نزنه نمیتونه از مشکلاتش بگه.
باهاش حرف زدم. گفت حس میکنه فوتبال بازی کردن یادش رفته. دیگه نمیتونست کاراشو مثل قبل انجام بده.
شاید به خاطر شرایط آندرس ما نمیتونستیم قبول کنیم که اون تو چه شرایطیه. یه مدت گذشت و من گفتم که شاید بهتر باشه ما بهش کمک کنیم. البته باید اطلاعات کافی داشته باشیم. اون الان توی یه همچین شرایط بدیه و میخواد فقط سکوت کنه. هیچی نمیخواد بگه. نمیخواد با کسی حرف بزنه.
آندرس خیلی ساکت و منزوی شده بود. با هر کسی خیلی متفاوت نسبت به خودش رفتار میکرد و این شده بود شیوه رفتارش. باید بهش احترام میذاشتیم.
وقتی متوجه شدیم اون جزئیات بیشتری رو به ما گفت. حرفایی رو زد که خوب یادمه. این که مثلا اگه یه روز میخواست با آنا بره سینما در حد یه جوش چرکی دردناک عذاب میکشید.
به مرور زمان اون قبول کرد که مشکل داره و باید حلش میکرد. با کمک یه روانشناس کم کم تونست با این وضعیت کنار بیاد و تلاش کنه هر جوری که هست همون بازیکن خوش اخلاق و دوست داشتنی سابق بشه.
اما من میتونم همون آدم سابق بشم؟ یادم این دقیقا جمله‌ای بود که آندرس گفت. خب شاید نه، کسی چه میدونه، شاید بهتر از قبلت بشی.
اونا خیلی کمکم کردن که من دوباره خودم بشم و از اونی که بودم بهتر بشم.
اون متوجه شد زندگی خیلی بیشتر از بازی فوتبال ارزش داره. اینکه یه آدم مثبت باشه و با همه مثل قبل باشه. این کمکش کرد که بیشتر برای خودش وقت بذاره. خودشو بهتر بشناسه و از چیزایی لذت ببره که گاهی آدم انقدر درگیر زندگیه که اصلا اونا رو نمیبینه.
اون حتی یه جلسه هم درمانش رو عقب ننداخت. هیچ جلسه ای رو کنسل نکرد و هیچ وقت به مطب دیر نیومد. حتی میتونم بگم همیشه 10-15 دقیقه زودتر از نوبتش میومد و منتظر میرشست. جلوی در میموند و صبر میکرد تا نوبتش بشه. چون نمیخواست حتی 1 دقیقه رو از دست بده و خودش رو زودتر برای بهبودی آماده کنه.
وقتی میدیدیم اون دوباره به رختکن برگشته و بعد از مدت‌ها با ما به زمین میاد، متوجه میشدیم حالش رو به بهبودی.
علنی کردن یه مسئله شخصی مثل افسردگی دو تا از ویژگی‌های مهم آندرس رو نشون داد که اون دو ویژگی شجاعت و سخاوتش بود که خیلی هم بهش کمک کرد.
وقتی میخوام راجبش توضیح بدم، خب گفتنش ساده نیست. ببینین، من آندرس اینیستم، یه فوتبالیستم، یه آدم معروفم و میخوام بهتون بگم که چطور به افسردگی و استراف و هر مشکلی که دارین میتونین غلبه بکنین. سوال اینجاست که من یه سلبریتی هم؟ خب آره، اما خیلی از مردم بعد یه مدت اومدن بهم گفتن که چون تو درباره این موضوع حرف زدی، خب بقیه هم حاضر شدن که مشکلشون رو مطرح کنن. یا اومدن برای درمان و گفتن که ما شنیدیم آندرس اینیستای معروف درباره‌اش صحبت کرده و تشویق شدیم که ما بیایم و راجبش صحبت بکنیم. این برام خیلی خوشاینده. برای من خیلی باعث مباهاته که تونستم یه کاری بکنم. من خوشحالم، اما من همیشه سعی کردم که یه آدم عادی باشم، یه آدم از بدنه جامعه. حتی با وجود این که تو دنیای خاصی دارم زندگی میکنم که برای مردم خیلی عجیبه.
دختر قشنگم، عزیزم، لطفاً به رومئو یکی از اسباب بازیاشو بده. باشه؟
اینو ندیا، گفته باشم مال منه.
باشه عزیزم.
بیا عزیزم، بذارش اونجا. آفرین. حالا پاک کنم دهنشو.
پام نمیره.
سعی کن خودت بپوشی. خوبه. آفرین عزیزم. کفشت خانوم. سینا، کمک میخوای خانوم کوچولو؟ ها؟
میشه پام کنی؟
خب بچه ها میخواییم بریم بیرون. همه حاضرن؟ آره؟
آره، تقریبا. ما سعی میکنیم کنار اونا نهایت لذت رو ببریم، چون دوست داریم تحت هر شرایط با اونا باشیم همیشه. همه کارامونو با بچه ها انجام بدیم و ازشون مراقبت کنیم.
باید چیزایی که بلدیم و به بچه ها یاد بدیم. یکی از همین نکات اینه که قدر همه چیز رو بدونن، به عقاید پدر و مادرشون احترام بذارن. باید حواسشون به همه چی باشه. اینکه بچه شما به مشکل نخوره و اذیت نشه به نظر من یه ذره احمقان است. بچه باید سختی بکشه، بچه باید حواسش به همه چیز باشه. همیشه با ما، آفریقای جنوبی، 11 جولای 2010.
قبل از ماه جوان آندرس به من گفت روز یک شنبه یا شنبه، دقیق یادم نیست، ازت میخوام که به بازی فینال بیای. و من گفتم ببین، اگه بخوام 16 ساعته خودم رو به اونجا برسونم قیمت بلیتش خیلی گرون میشه، غیر ممکنه. و اون گفت نه، ازت میخوام که بیای چون این یه بازی تاریخیه، میخوام تو جام جهانی برنده بشیم.
میدونستم نمیشه اون بازی رو ببینم چون نمیتونم سوار هواپیما بشم. دلیلش هم اینه که از هواپیما میترسم و نمیتونم پرواز کنم.
به خود گفتم دوست داری با ماشین بریم جام جهانی؟ عجیب به نظر میرسید. با خودم گفتم 21 روز تا اونجا راهه و 21 روزم برگشتشه، میتونیم انجامش بدیم. اما بعد متوجه شدم کار خیلی احمقانه یه، همه این مسیر به نقاط جنگلی و صعب العبور ختم میشه.
من حرفای آلبرتو باور کردم.
افسانه گل‌های جام جهانی اینیستا 3 ساعت قبل از مسابقات شروع شد.
پیش از فینال اتفاقات زیادی افتاد. یادمه یه رخکن خیلی بزرگ و خوب داشت. کار تو اونجا ساده بود. اون روز میخواستیم ببینیم میشه راولو بیاریم بیرون و آندرس با توجه به فرمش میخواست کمی تمرین کنه. اون به من گفت هی هوگو، میتونی برای من یه تیشرت درست کنی که روش نوشته باشه دنی خارکه؟ منم گفتم آره، چرا که نه، من هر کاری که از دستم بر بیاد برات انجام میدم و این کارو براش انجام دادم.
یهو ذهنمو درگیر کرد و خب منم تلاش کردم که این درگیری رو که تو ذهنم بود با هوگو در میون بذارم.
گفتم نگران نباش، تا تو بری و خودتو گرم کنی و برگردی تیشرتتو اینجا برات آماده میکنم. روش مینوشتم و دقیقا نمیدونستم که میخواد باهاش چی کار کنه یا این کار چه معنایی میتونه داشته باشه و از برنامه هاش برای بعد از اون گل هیچ خبری نداشتم. تنها کاری که کردم این بود که با ماژیک خیلی خوشخط چیزی که میخواست و براش نوشتم.
دقیقه 116 هم با خودمون گفتیم حتما بازی میکشه به پنالتی.
تو مرحله نهایی امکان داره بازی به پنالتی بکشه و خب کی پنالتی میزنه خیلی مهمه.
با خودم گفتم من تنها بازیکنی هستم که تا قبل از گل آندرس حتی توپ رو لمس نکردم و یادمه اون با پاشنش چی کار کرد. تصور کنید اون با پاشنش چه حرکتی زد. تصور کنید وقتی ما برای نجات تیممون در حال تلاش بودیم چه کاری انجام داد. کارش معرکه بود.
توپو از سمت چپ گرفتم و وقتی اونجا گیر افتادم میخواستم توپو با پای موافقم بزنم که آندرس رو دیدم که فاصلش از من زیاد بود. سعی کردم از بالای سر فندروارت مستقیم بهش پاس بدم، اما پاسم کوتاه بود و رسید دست یکی دیگه از بچه‌ها. توپ برگشتی که کاپیتانشون برگردوند.
فابرگاس یه پاس داد که به نظر می اومد نمیتونه گل بشه، اما اگه درست پاس میدادن توپ میرسید دست آندرس.
فقط میتونم بگم از اون لحظه واقعا لذت بردم.
انگار زمان متوقف شد و توپ فقط حرکت میکرد.
مثل حرکت آهسته بود. یه چند لحظه بین زمین و هوا موند.
و بعد زمان متوقف شد.
فقط من بودم و توپ و اصلا چیزی نمیفهمیدم. گیج شده بودم. تو همون یکی دو ثانیه از دریبل تا شوت انگار زمان متوقف شد و فقط یه حرکت خیلی سریع انجام دادم. نمیدونم چی کار کردم. دقیقا خاطرم نیست چی شد.
برای این کار فقط یکی مثل آندرس لازم.
اون صبر و آرامشی داشت که آندرس رو از بقیه متمایزش میکرد.
تو همینطور رفت بالاتر. میدونی اگه نتونی اینجور وقتا باش ارتباط برقرار کنی واقعا به هیچ جا نمیرسه.
هر جور میزنی بزن، فقط بره تو دروازه.
همینجوری روپا وایساده بودیم، آماده بودیم که بگیم گل گل گل.
شانس آوردیم که توپ افتاد دست هری پاتر.
یه بار دیگه و بازم آندرس اینیستا.
ما فکر کردیم گل نواسه، اون پاس داد و آندرس گل زده. شروع کردیم به فریاد زدن نواس نواس. اون دوتا برگشتن سمتمون و گفتن اینیستا. وقتی اینو گفتن فقط باید قیافه‌های ما رو میدیدین. هر هفت نفرمون پیراهن اینیستا رو پوشیدیم.
راستش ماریبل دیگه خسته شده بود، گفت من دیگه ادامه‌شو نمیبینم. نامزدم شدیداً مضطرب بود. وقتی اسپانیا گل زد گفتم بهش که آروم باش، یه بلایی سر خودت میاری. زل زد به منو گفت تو اصلا نمیدونی کی گل زد. و اون وقت من بودم که کم مونده بود از خوشحالی سکته کنم.
اون گل زد و هممون هیجان زده شدیم. کارلیتوس پرید منو بغل کرد. باورتون میشه؟ واقعا لحظه پرشوری بود.
من داشتم بازی رو تنها توی خونه نگاه میکردم، توی واحد آندرس.
راستش رو بخواید من بعید میدونم که پدرم همچین لحظات مهمی رو از تلویزیون زنده دیده باشه. احتمالاً سر زمین بوده، نمیدونم.
ماری رفت به باشگاه تا بازی رو از نزدیک ببینه، اما اونجا پر از تماشاچی بود و من دلم میخواست که بازی رو تنها ببینم.
متوجه شدم که گل زدن، اما نمیدونستم کار کی بوده. وقتی فریاد میزدن گل و همه همدیگر رو تو آغوش میگرفتن، یکی گفت آندرس بود، پسر خودت، پسرت گل زد. اصلا باورم نمیشد. اون گل زیاد زده، اما چطوری این گل رو زده؟
اما من اصلا متوجه نشدم که کار آندرس بوده. حتی نمیدونستم آندرس توی اون قسمت از زمین حضور داره. وقتی دیدم همه دارن شادی میکنن، رفتم طبقه بالای موزیک پخش کردم و هدفون رو گذاشتم توی گوشام، چون اینجوری میتونستم زمانو کنترل کنم و نگران اون 4 دقیقه هم نباشم. یه 5-6 دقیقه گذشت و داور سوت پایان بازی رو زد. صدای آتش بازی رو شنیدم و از همون موقع فهمیدم که کار به پنالتی نمیکشه. اسپانیا برنده شده بود. اونا واقعا موفق شده بودن. این برای من غیر قابل باور بود.
با عجله رفتم خونه آندرس که همون نزدیکی‌ها بود. به پدرش گفتم پسرت گل زده. گفت منظورت چیه پسرت گل زده؟ و منم گفتم گل زده دیگه.
رفتم سمت تلویزیون، دوباره صحنه مربوط به گل پخش کرد و اون وقت بود که دیدمش. من اینطوری فوتبال می‌بینم.
لحظه فوق‌العاده‌ای بود. میتونم بگم برای فوتبال و همه چیز، به همه جوان‌ترهایی که چشمشون به کشور مدرن ما بود، نشون میداد که ما میتونیم به عنوان یه تیم خوب بازی کنیم و حتی برنده بشیم. و این عالی بود.
سالها بود که ناامیدی زیادی کشیده بودیم و این اولین بار به حساب میومد. اسپانیا تو جام جهانی برنده شد و در واقع این بردش رو مدیون بهترین بازیکناش بود.
اصلا جای تعجب نداشت اون تونست تو استنفورد بریج و جانسپور گل بزنه، چون همیشه خوش آتیه بوده. بهش امیدوار بودیم و خیلی از مردم انتظارش رو داشتن.
اینیستا یه آدم برگزیده و منحصر به فرد بود تو همه زمینه ها. وقتی دوران سختی داشتیم فکر کنم اون بازیکن ملی بود و میشد روش حساب کرد. و به نظرم بازیکن‌ها هم اینو باور داشتن که تو لحظات آخر فقط باید توپو به اینیستا پاس بدن. اون دقیقا مثل زیدان 98 فرانسه بود.
آندرس خیلی خوششانسه که اون گل رو زد. اون لحظات لحظاتی خاص، مهم و حیاتی هست. هر بازیکنی آرزو داره که یه همچین گلایی بزنه.
اون گل زد، میشه گفت مهمترین گل زندگیش بود و اون همه رو مدیون دوستاشه که بهش کمک کردن اونی بشه که الان هست.
وقتی اون لحظه مهم رو یادم میاد، برای اسپانیا، برای کشورمون، این چیزی بودش که خودش حرفای زیادی برای گفتن داشت.
من جمله‌ای که روی تیشرتش برای دنی نوشته بود و ندیدم، قبلش ندیده بودم تا اینکه گل زد. بعدن که متوجه شدیم گفتیم عجب حرکت دوست داشتنی بود. اونا دوستای صمیمی به حساب می اومدن و تا ابد اینو فراموش نمی کنیم. دوستای واقعی اینطور با هم رفتار می کنن.
اون موقع آندرس نه به پدرش فکر می کرد، نه مادرش، نه همسرش و هیچ کس دیگه. فقط به همون لحظه فکر می کرد و باور داشت که باید همونی باشه که گلو می زنه. و همین اتفاق هم افتاد.
دستاورد افراد از فوتبال فراتر از موفقیت و گله. مهم اون لحظات بی‌نظیریه که کنار دوستامونیم، رفاقت‌ها، محبتمون به هم، احساسات. و این کاریه که آندرس با زدن گل جام جهانی برای ما انجام داد. یه دوست به یاد ماندنی شد و فوتبال یعنی همین. قشنگی فوتبال به همینه. اون کارشو خوب انجام داد.
افتخارش برای من بیشتر از اون گله، بیشتر از جام جهانی و از هر چیزی بزرگتره.
اون تیشرت توی استادیوم RCDA توی اون استادیوم باشکوه در کنار مردم و اون جمله روی لباسم وجهه خاصی برای اون گل به وجود آورد و باعث شد که به خودم خیلی بیشتر افتخار کنم.
به یاد ندارم فوتبالیستی بوده باشه که از اینیستا بتونه بهتر بازی کنه، عظمت فوتبال رو به تصویر بکشه و همینطور شکوه احساسات رو.
یادم یه روز داشتم از کورنلا بیرون می اومدم بعد از برد 5-1 بارسلونا. برای طرفدارای اسپانیول این باخت به حریف دیرینشون دردناک به حساب می اومد. همه جمع شده بودن برای تشویق و تقدیر از اینیستا. به نظرم اون واقعا بازتابی از احساسات مردم اسپانیا و همه کشوره.
اون افتخار ماست. وقتی می بینم میره توی زمین و مقابل مادرید، سویا، والنسیا و به عنوان بازیکن بارسلونا تا این حد مورد احترام قرار میگیره و مردم همه جا تشویقش میکنن و ازش استقبال میکنن، واقعا لذت میبرم.
ما خیلی ازش درس گرفتیم، نه فقط به عنوان یه فوتبالیست، از خودش و حتی طرفدارانش، از نحوه رفتارشون با آندرس. میشه رفتار با مردم رو یاد گرفت، اینطور نیست؟ اینکه چطور با یه اسطوره تو کل این سالها رفتار کنیم.
بازیکنی مثل آندرس اینیستا کمک میکنه مردم عاشق فوتبال بشن، فقط به خاطر اینکه خوب فوتبال بازی میکنه. فقط استعدادهایی مثل اون شانسشو دارن یا این افتخار که سایر تیمای بزرگ و طرفداران دو آتیششون اینطور به عنوان رقیبشون تحسینشون کنن.
وقتی در مقابل شکست میخوردین اصلا احساس ناراحتی نمیکردین، چون اون یه جوری برنده میشد که خیلی عادی و ساده بود و از نظر همه کاملا عادلانه به نظر میومد. اون باید تو همه بازی‌ها برنده میشد، چون به نوعی میشه گفت که یه جوری سزاوارش بود. اون کارشو خیلی خوب بلد بود.
وقتی موقع پایان همکاریتون با بارسا کل استادیوم از جاشون بلند بشن و بایستن، این یعنی که شما اسطوره بزرگی هستین و قابل ستایشید.
آدم واقعا دلش نمیخواد فوتبالیستی مثل آندرس از دست بده. بعدها وقتی نوه همون دنیا میان بهشون میگیم یه بازیکانی بود که همچین کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میداد.
بعضن بازیکنهای جوانی پیدا میشن که از بقیه یه سرگردن بالاترن.
به نظرم در طول تاریخ این ورزش بازیکنهای بی نظیری بودن، اما تعدادشون زیاد نیست. افرادی که نه تنها خیلی خوبن بلکه به پیشرفت اطرافیانشون هم کمک میکنن.
وقتی میخواد چیزی بگه که ممکنه خوشتون نیاد به هر حال حرفشو میزنه و این خیلی مهمه. شما به دوستاتون تو بدترین شرایط احتیاج دارین.
من رفتم تو ورودی زمین و کنارش نشستم و از هم یه چیزایی پرسید. منم گفتم حتما بهتر میشی، چرا که نه؟
یه آدم خیلی معمولی و محجوب، برای همینه که همیشه همه دوستش دارن، همه بهش احترام میذارن. آدم ها وقتی اسطوره میشن موقعی صحبت کردن باهاشون حس میکنید که عوض شدن، اما اون اصلا اینطوری نیست. باورتون میشه؟
من سعی میکنم توی رفتارم با دیگران همیشه از تو الگو بگیرم.
آنای عزیزم، برای من کمی سخته یه سری چیزا رو بگم. تو برای من خیلی با ارزشی، به عنوان رفیق، به عنوان همسر، همچنین مادر فرزندامون. اولین دیدارمون، سفرها، روزهایی که کنار همیم و متولد شدن زلزله هامون، روز عروسی رویاییمون. اما لحظات تلخی هم داشتیم که تو نشون دادی خیلی خاصی. آنا، تو منحصر به فردی، یه زن شجاع با قلبی بزرگ. ممنونم از اینکه همیشه منو همراهی کرد و روزی که گفتن فرزندمون رو از دست دادیم قوی بودی. هر کسی نمیتونه این همه مشکل رو پشت سر بذاره آنا، اما تو از اختش بر اومدی. تو از ما انسانهای بهتری ساختی و از اون زمان حس میکنم یه فرشته کنار منه. این تازه شروعشه، چون با تو روزهای بهتری رو در پیش داریم.
اول ژانویه 2020 تیم ویسل کوپه با آندرس اینیستا به عنوان کاپیتان به عنوان قهرمانی ژاپن میرسه. جام امپراتوری ژاپن.
ویسل کوپه.
رفیق چی میتونم بگم؟ خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. هیچ وقت عوض نشدی، تو یه انسان دوست داشتنی. آشنایی با تو برام افتخاره و از این بابت خوشحالم. از اینکه لحظات خوبی رو کنارت گذروندم واقعا خوشحالم.
آندرس من تو رو بی نهایت دوست دارم، برای من واقعا عزیزی. همیشه بازیاتو دنبال میکنم و الان یکی از طرفداران اون تیم ژاپنی هستم. به خاطر تو گاهی وقتا بازیاتون باعث میشه تا دیر وقت بیدار بمونم. امیدوارم موفق باشی.
امیدوارم روزی تو رو در جایگاه مربی بارسلونا یا مدیر کامران ببینم. اون وقته که بدون شک برنده جام جهانی میشیم.
واقعا فوق العاده بود آندرس، کنار تو بودن، بازی تو یه تیم. پای فوتبال که به میون بیاد اگه تو نباشی معنایی نداره. به یاد موندنی بود. خیلی ازت ممنونم. ارائه‌ای
از من حاضرم از پول خودم بهت حقوق بدم، چون مطمئنم که با تو جام جهانی قهرمان میشیم.
من دوستت دارم ولی اصلا عاشقت نیستم.
تموم شد.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.